به اعمالها یکی از اون سه راه را اگر راه فرشته شدن را ترک کرد یا صورت شیطانی میپذیرد یا صورت سبویی میپذیرد یا صورت بهیمی میپذیرد. این بر اساس همون تحلیلی است که انسان بیش از سه قوه ندارد. یه قوه است که میفهمد، یه قوه است که جذب میکند، یه قوه است که دفع میکند. یعنی کل کارهای انسان به همین این سه قسم منتهی میشود. یه بخش از کارهای او ادراکات است، یه بخش از کارهای او محبت و جذب و کشش و امثال ذالک است، یه بخش از کارهای او دفع و طرد و انتقام و کینه و ایناست. کل صفات انسان برمیگردد یا به شهوت یا به غضب، و اندیشه او هم یعنی به عاقله است. اگر در عاقله او کار کرد، فهره این دو جناح رو به هم برد داشت میشد فرشته. اگر در عاقله به مکر و خدعه و نیرنگ و نقشه و خیانت کار کرد میشود شیطان. اگر نه به فکر معارف بود و نه به فکر نقشه کشیدن ها، به فکر چریدن و دریدن بود، اصلا این مسائل برش مطرح نبود که حالا بشود عارف یا حکیم یا بشود مکار و حیله باز و نقشه کش و امثال زاله، همتش بطنش بود، این یا به این طرف هست یا در این طرف. فتکتسی و به اعمال ها اما صورت شیطانیه که تو نقشه کشیدن و مکر و حیله و امثال زاله فعالیت کنن، او سبوعیه او بهیمیه. و تفبریت فی سعیر نیران غیر مرتقیه را درجات جنان. بنابراین هم نفوس الانسانیه به حسب اول حدوثها صورت و نوع واحد نوع الانسان، و در حقیقت انسان نوع الانواع نیست، نوع متوسط است و جنس است، در این که در این صراط مستقیم است به تحت و انواع کثیره. ثم اذا خرجت من قوة الانسانیه و العقل الحیولانیه الى الفعل یسیر و انواع کثیره. پس امتیاز نفوس بعد از مفارقت از افکار امتیاز نوعی است، نه اینکه تنها به حیات مقتصر باشد. و اونهایی که تحت یک نوع اند امتیازش امتیاز وجودی است، باز نه به عنوان عوارض. برای اینکه بعضی فرشتن، بعضی شیطان، بعضی درنده، بعضی حیوانات چرنده، اینها امتیازات نوعی دارند. اونهایی هم که داده فرشته هم یا شیطانه یا درندن یا چرنده امتیازاتی وجودی داره. همراهم کثیره من اجناس الملائکه و شراطین و صدا و ملائم به حساب نشأت انسانیه در برزخ و سالسه در قیامت و امثال زاده. یا با تطورات دوگانه یا سگانه، این مبنای مهمی است برایشون در برزخ و ماوعد برزخ. بله، این جزء رهاوردهای تازه است که روی این سه چهار خط ده بیست سی فصل داره. خلاصه که انسان در مرحله بهش و جهنمش، در مسئله برزخش، در قبرش، حالاتش نوع متوسط هست به تحت و انواع کثیره. و مسئله تناسخ ملکوتی حل می شود، و مسئله این که ادهی در قیامت به صورتهای مختلف و اون رو همه روایاتی که دارد حل می شود. خیلی به خوبی اون روایات حل می شه با این مبنا. و ستعلم و زیاده به کش برای این مبنا، من قرز من حاضر کلام ان یعلم که ان نفس حادثتون یک، و ان لها بعد البدن اختلافات جنسی یا اختلافات نوعی یا اختلافات شخصی. بعضی اختلافات جنسی هم اصلا فرشته با سبو یک جنس نیستن، سبو و بهیمه یک جنس هم دو نوع، ولی سبو با فرشته یک جنس نیستن. و جنس بعید البته شریک هم مثلا جوهر و امثال ذالک، جنس غریبشون یکی نیست. اون افرادی که سبعن یا بهیمن با انبیا و اولیایی که فرشتگانن اینا اشتراک جنسی ندارن، در جنس بعید البته ممکنه شاید باشه، از جنس در جنس غریب شده است. اونایی که یه عده بهیمن یه عده سوارن دو تا نوع هم در یک جنس شریکن، اونایی که تحت یک نوع مندرجن اختلافات شخصی دارن. نه دیگه تکامل نوعیست، مثل این که این خاک یکی میاد گندم میشه، یکی میاد جو میشه، یکی میاد انسان میشه، یکی میاد چیز دیگه میشه. در این سیر چون دیگه نه همه الان در باطنش هست دیگه، منتها این پرده برداشته میشه ما میفهمیم این چه کارا بود. نه این که مسئله انسان است همین که مرد بشه فرشته، یا انسان است همین که مرد بشه، نه بله هم عدم و سبیلا، نه این که بعدن حیوان میشن، این شخص در حیوانیت در حرکت میکنه. این که نه شاید این چه این
آقا فردا شفا ببینم شفا ببینم
بله برای این که شفا در عبال فصل یک موجود اگر بخواد از بین برود، یا برای آن که فاعل و از بین برود، یا غایت او، یا ماده او، یا صورت او، و اگر موجودی مجرد کامل شد، منزه از ماده است و خود یک صورت فعلیتی بیش نیست، فاعل و غایت او همون واجب تعالی هستند که منزه از زوال است. پس فاعل و غایت محفوظ، صورت هم که منافی و مزادی ندارد و مادی هم که در کار نیست. بنابراین یک موجود مجرد تام منزه از دگرگونی و زوال است. و اما نفس هایی که به تجرد کامل نرسیدن، اونها آیا از بین می روند یا نه؟ فیه اختلاف. گروهی که برای اینها تجرد قائل نیستن، قائلن به زوال این نفوس، این از بین می رفت و معدود میشه، مثل بدن و حد بدن. دوباره همونطوری که بدن احیا می شود، اینها مثلا حیات می دن. ادو می گوین اینها گرچه تجرد عقلی ندارن، ولی از تجرد مثالی به برزخی برخوردارن، و اگر مجردن منزه از زوال و دگرگونی هست، اینها با تجارد برزخی میمانند و اون نفوس عاقله با تجارد عقلی میمانند. بنابراین هیچ زوالی برای هیچ نفس نیست، برای اینکه نفس در هر مرحله که باشد ولو نازل ترین مرحله ادراک احساس است، این منزه از زوال و دگرگونی و نابودی است. پس تمام نفوس با مفارقت بدن از بین نمی روند، نمی مانند، منتها بعضی به حد حس، بعضی به حد تخیل، و اون کامل ها در حد تعقل محفوظند و مجردند. اینجا هم باز مبنای خاصی مرحوم صدر متعلقین و دیگران فرق میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اشراق و صابه فی انها لا تموت و نفس نمی مانند، اما النفوس التي صارت غولها الحيولانيتو عقلا بالغو بالفعل، اونها که به تجرد کامل رسیدن و عقل بالفعل شدن، فلا شبهت في بقائها بعد البدن، بعد از اینکه بدن رها کردن و بدن فرسوده شد، اینها میمانند. چرا؟ لان قوامها ليس بالبدن، قوام این نفوس که به بدن نیست، بل هو حجاب اما لها به حسب ذات من التحقق به کمال العقلی به وجود النوری، برای ذات نفس کمال عقلی پیشبینی شده و وجود نوری پیشبینی شده. روزی نفس در مرحله عقل همه وجود نوری است، و این بدن و تعلق به بدن حجاب است، نمیگذارد که بون وجود عقلی و کمال نوریش برسد. اکنون که این حجاب را برطرف کرد و به دور انداخت، اون وجود نوری، وجود عقلی حاصل شده، بنابراین هیچ زمینه برای فساد و زوال اون نیست. پس نفس بعد از رهایی بدن میماند، زیرا بدن نه تنها مقبب اونیست بلکه حاجب اوست. لن به قوام نفسه، این نفس هایی که عقل شدن به مرحله تجرد کامل رسیدن، لیسه دل بدن بل هو به اون بدن حجابون امال نفوس به حسب ذات. اونی که به حسب ذات برای نفوس است چیست؟ من تحقق به کمال العقلی، به اون کمال عقلی متحقق می شدن و به وجود هنون نوری موجود می شدن. و بدن حجاب است برای نفس. بنابراین مرگ عبارت از رفع حجاب است، نه اینکه یک امر مقربی از بین رفته. این یک راه. دلیل دیگر،
البته اینجور من اصل موضوعی فرمون دیگر قبلا برهان که تجارت نفس داشتیم.
بله. ولأن فساد کل فاسدین، هر موجودی که از بین می رود، اما به ورود زدی علی و جمع دو زد در یک ماده میسر نیست، لذا اون زد قبلی را از این برود. لأن فساد کل فاسدین، اما به ورود زدی علی، در حالی که بلا زد للجوهر عقلی، و اما به زوال احد من اسبابه الاربعه، یا برای آن است که معتزی ندارد. نفس اگر بخواد از بین برود، یا برای اینکه مانعی آمده و جلوی وجود را گرفته، یا معتزی او از بین رفته. معتزی او عبارت از فاعل و غایت، ماده و صورت که علتهای او را تشکیل میدن، و اما به زوال احد من اسباب الاربعه، الفاعل و الغایه و الماده و صوره. و این هم و ذالک ایزن غیر متصور فی حق العقل، که موجود مجرد است، از لا ماده للعقل، و اینکه او امر ماده نیست در ماده روی کرده باشد. میماند صورت مجرد به فاعل محض و غایت محض، ازلام ماده للعقل. این تموم شد. و صورته، ذاته، که خود ذات خود به خود از بین نمی رود، و الفائل و فائله و غایته، همال اول جل ذکره که مبدع فائلی اینها و هدف نهایی اینها الله تعالی است، که و یمتن و زوالانه
جو درباره نفس صحبت کردن، یک موجود مجرد است، یعنی نفسیت نفس آن یکی وجود تدبیری فرمودی موجود است دوست رو کردن و بدن اولی فهم کنید که اون روحون مثلا را یک یعنی این که مصطلاح این حرف شد در یک موجود مصاره بعدی نفس نه بر چیزی که تعلیم تدبیری به دربتا موجود تعلیم نه و یعنی اگر این طور باشه هیچ دلیل نه یعنی که فهم کنید بعدا چیزت بابلی باشه برای روح سه این موجود تعلیمی
بله، این نفس در بعد به پیدایشش مادیست، نیاز به بدن داره. حالا اگر در حکمت نظری و حکمت عملی عقل نظریش و عقل عملیش کوشید، به مرحله تجرد کامل رسید. وقتی مرحله تجرد کامل رسید، بدن اگر بخواهد نفوسد به عقل احتیاج دارد، یعنی به این نفس کامل احتیاج دارد، نه نفس اگر بخواهد بماند به این بدن احتیاج دارد. این مدبر است، یعنی بدن اگر بخواهد شاداب باشد باید در زیر پوشش نفس قرار بگیرد. و اما این نفس که مرحله عقل رسیده است، این یک مزاحمتی بیرونی است، یک حجابی است، سرگرمی است، این تدبیر و سرپرستی. حالا که الحمدلله از این سرپرستی و از این تدبیر و از این حجاب نجات پیدا شده، بهتر اون وجود نوری از شکوفا می شود. چرا در بدی پیدایشش این چنینه دیگه. اگه مجرد شد، اون مرحله عالیش که مجرد شد به نفس متکی است، نه نفس به این متکی باشه.
این مرحله عالیش میشه
گفت
نفس، این عقل.
اون مرحله عالی نفس است، اون عقل کلی در عالم غیر از این نفس است که مرحله هم رسیده است. پس فاعل و غایتشون که الله تعالی است، بیم تن و زوال و علای، صورتشم که خودش است. پس فسور فسورت و ذات العقل باقیتون به بقای قیومی تعالی و تعالی. پس تحال عدم الجوهر العقلی که جوهر عقلی است بین برم. پس نفس اگر مرحله عقل رسیده است به جوهر مجرد عقلی شد، زوال ناپذیر است. در او این مرحله از نفوس همه حکمای الهی متفق. چرا قبلا هم فهمیدم تو در دنیا هم که هست همین طور است. یعنی الان مرحله عالیش این چنین نیست که نیازی بدن داشته باشد. برای اولیا و کملین ارتباط به بدن نقشی ندارد. بدن در اثر ارتباط با او زنده است، نه او در اثر ارتباط با او بدن. او در خواب بیداری با او معارفش سرگرم. مراتب دانیش احتیاج
دارد. بنابراین
او مرتب دانیه نمیتونه نه مرتب دانیه. حالا برای مرتب دانیه در مرحله دوم سوم بحث مطرح
میکنم. نفسی که احتیاج به بدن نداشته باشه اصلا میشه بهش گفت نفس، چون همون حیثیت تدبیر بدن که نفس.
چون فی وحدتها کل القواست، این یک واحد حقیقی است. در مرحله عالیش کامل شده است، یک واقعیت است. اما مرحله وسطا و نازله همین نفس، یا نه نفوس متوسط و ضعیف و اما التی لم یخرج بعدو من القوت الی الفعل، اون نفوسی که به فعلیت کامل نرسیده است، هل حکما و اختلفو فیها درباره این نفوس. فزهر بعضهم کل اسکندر الافروبیسی الا انها تهلکو به هلاک البدن، این نفسی که مجرد نشده با زوال بدن از بین می رود. چرا؟ و اینکه لعن دلائل تجرد نفس و خصوصا التي تبتني على تصور المعقولات انما ينتهز في المعقولات بالفعل والمجردات بالفعل لا التي من شأنها التجريد. اون ادله تجرد نفس مال این بود که چیزی که بالفعل امور کلی و مجرد معقول رو ادراک میکند مجرد است. اگر نفوس متوسط یا ضعیف بلغوه اونها را ادراک میکنند نه بلفعل، پس بلغوه مجردن نه بلفعل، میتوانند مجرد بشوند نه الان مجردن. لان دلائل تجرد نفس و خصوصا اون دلائلی که تبتلی علا تصور المعبولات، اونها انما ینتهزو در معبولات بلفعل و در مجردات بلفعل، نه اون نفوسی که من شأنها ادراک معقولات است در نتیجه من شأنها تجرد است. اون شأنی اون نفسی که بالفعل امور عقلی به مجرد درک کرد و بالفعل مجرد شد، این نفس است که میماند به مجرد کامل است. و از طرفی هم اکثری مردم که به اون درجه نمی رسن و لیس لکل احدن ان یدرک معقولا من جهت عقلیتهی من غیر ان یشوب بالخیال و الحس، همه که کلی عقلی ادراک می کنن، خیلی ها کلی را به عنوان فرد منتشر خیال منتشر می بینن. و لیس لکل احدن ان یدرک معقولا من جهت عقلیته من غیر ان یشوب بالخیال و الحس، و ظنی ان مثل هذا الانسان لیس این انسانی که مجرد تام را ادراک بکند اکثری الوجود نیست. اون انسانی که مجرد کامل بشود اکثری نیست. پس خیلی ها این چنینه، برای اینکه اون که عاقل کامل است اکثری نیست، یا او هدیه است بشر انسان هاست. و شیخ و خالف حاضر رای فی اکثر تصانیفه، اونجه که به این اسکندر رودیسی نسبت دادن که این گونه از نفوس از بین می روند و معدوم می شوند مورد قبول ابن سینا نیست. ابن سینا در بسیاری از کتاب ها این حرف رو رد کرده است، گفت به این که این نفوس متوسطین گرچه به تجرد عقلی و کمال تجرد نرسیده است، ولی به تجرد برزخی و خیالی رسیده است و این باعث بقای او و بانع زوال و مرگ است. بله دیگه این هم هستن،
اونا باقی
هم در حالی شیخ در باره حیوانات در کتاب مباحثات علی سبیل تشکیک مائل به تجرد نفوس حیوانی است. در باره انسان این چنین هست، چون حیوان این بدیهیات کلیه درک نمی کنه، اکثری انسان این بدیهیات کلیه درک می کنه. و شیخ و خالف ها در رایفی اکثر تصانیفی محتجن به ان الانسان لا یخلو ان ادراک بعض الاولیات مثل الواحد و الاثنین و الکل اعظم من الجزء فیکون بها حیاته العقلیه و له سعادتون ضعیفه. این هست، پس بنابراین دلیلی بر زوال این گونه از نفوس نیست. مرحوم صدر المتعلی می فرماید گویا مرحوم بوعلی به وهن این قول پی برد و که انهاز تشهره به وهن هازل قول فرجع از این قول. از غال فی رسالت له مشتملت على ذکر مجالس سبعه و مجالس هفتگانه که اعمالی داشتن بحثایی داشتن که وقعت له عند اتصال ابوالحسن العامری به، در اون محاوره هایی که با ابوالحسن العامری داشتن درباره این سوال چنین جواب داد مجیبن عن السؤال بانه هل یجوز از سؤال شده که هم یجوز و هم ینفر به حاضه القوه بعد انتقاض القالب به نفسها اوهی و متلاشیتون. سؤال شده که این قوه مدرکه که به تجرد عقلی نرسیده است و میتواند عقل کامل بشود، عقل بلتر بشود، این قلب به این نفس به این روح که عقل نشده است به تجرد عقلی پیدا نکرده، بعد از این که قالب و بدن منتقض شد و منحدم شد و از بین رفت، آیا این قوه به نفسی ها میماند یا این هم نه متلاشی میشود؟ متلاشی یعنی فرسوده به لاشه شونده. این کلمه متلاشی اشتقاقی از یک مصدر ادبی اصیل نیست، نظیر قائم و کاتب و شارب و کنا، یک مصدری دارن. متلاشی از لاشه تشکیل شده، مشتق شده در حقیقت. سؤال شده هم یجوزو هم ینفرد حاضه القوه بعد انتقاض القالب و از این که قالب و بدن نقض شده و منحرم شده، آیه یجوز و انگین فرده به نفسی ها یا نه این هم متلاشی میشه و نه هم هی متلاشی. این سوال جواب این است که مجیبن عن سؤال به انه حل یجوز مجیبن به قوله، این که این جواب دارد. اما مادامت هیه به حال لا یمکنو ان یبرز فعلها به نفسی ها الا به مشارکت حاضر هیکل
هذا الهيكل الحامل فإن قوامها بذات عام حال.
در اونجا اینجین جواب داد نفس مادامی که این حد است که بدون بدن کار نمی کند و بدون بدن استقلالی در فعل ندارد، یعنی که موجودی بدون بدن وجود ندارد، چون اگر وجود داشته باشد بی کار میشه تعطیل، با کار کارش با بدن هست. اما مادامت این نفس به حال که لا یمکن و ان یبرزه فعلها به نفسها فعلش ابراز بکند الا به مشارکت حاضر هیکلی که حامل اون صورت است، فإن قوامها به ذاتها محالون، پس بدون بدن نمی ماند. از لو بقی از بعد البدن و لیسه لها فعلون یا خصوها بماند و کار نکند میشه متعطیل، بماند و کار بکند کارش که با بدن بود انجام بده و بدن فرسوده شد. از لو بقی از بعد البدن و لیسه لها فعلون یا خصوها لکان بقاؤها به نفسها عبسند و لغوند و الوضع الحکمی هم لا یسوع شیعه للعبس، قرار حکیمانه هم چیزی که بر اساس حکمت هست اجازه نمیدهد که یک شیع به سمت عبس و یاب و بیهود سوق داده بشود. این بیانی که در اون رساله گفتن نشانه آن است که سخن اسکندر افروبیسی رو میپذیرد و اون چی که در بسیار از نوشته ها گفتن و از او برگشتن، ولی شاید این چه این نباشد. در این حکمت مشرقیه سخن نهایی خود صدر متعلقین بیان میشه و شاید بعض از نوشته هایی با علی مخزن که در مباحثات این سخن در بیان
شما همین
فرمایششون
هم میشه توجیه کرد بخواد این که همین اکثری های ادراک اولیاتشون بعد از اینکه رسیدن به این آدی احتیاجات به مادی و جسم و بدن خانه خانه احتیاج نخواهد داشت دیگه، پس بنابراین همون تجرد ضعیف رو انو خیلی هم
بر این بیان صدر متعلق این است که اینا تجرد برزخی و حسی دارن، اگر تجرد عقلی نداشتن دلیل نیست که اینها با بدن مثالی نمیتونن کار بکنن و اون تراوازه های خود را با بدن مثالی نمیتونن ابراز کنن. این شی بدون بدن نمیتونه کار بکنه، بدنی در حد خودش کار جدید ندارد، همون رهاورد دنیا را داره پیاده میکنه، برابر یک روحیست و یک بدن مناسب با اون آدم و بعد از بدن دنیا موجود و زنده.
قرار این که این فرمایش شیخ رد فرمایش خودشون نیست که بخواهم مثلا اون سخن اسکندر افروبیسی رو اثبات بکنن، بلکه همین حرف شاید مصحح حرف قبلیش بوشه، به خاطر که همون ادراکات ادراک کلیات کلیاتی که اولیات هستن اونها هم باز تجرد عقلانی و اکثری مردم همون اولیات رو که درک میکنن، پس اونها هم تجرد خواهد
بود. اکثری مردم اون رو با من خیال منتشه درک میکنن، نه با من تجرد عقلی و کار نفس. حالا اگر بخواد یه چیزی ببینه، یه چیزی رو تصور بکنه، داخل قوای مغزی میخواد یا نمیخواد، اون مرحله عاقله است هیچ احتیاجی به این حرفا ندارد، چه قوای مغزی باشد یا نه اون سر جاش محفوظه. و اما این اگر بخواد کار بکنه نیازی به قوای مغزی دارد، پس کار نمیتونه بکنه بی بدن، چون بدون بدن نمیتونه کار بکنه. اگر کارهای تحریکی بخواد بکنه که بی بدن نمیتونه، کارهای ادراکیش هم که به حواس و قوای بدنی احتیاج داره، پس چی رو بمونه؟ معیارونه نه دیگه، در مرحله تجرد حسی با بدن محسوس نه با بدن مادی، این بدن مادی که میپوسه محسوسی به عرضه. ما چطور یه بدنی در عالم رویا داریم؟ این رویا که بالاخره
اگر هم از غرف احلام باشد کار لغویست. یه وقت هست که دارن بازی میکنن، میگن، میخندن، اما یک بحث تکوینی واقعیست. یک حکیم که از دور میبینه میگه این یاوه سراییست، این پیش یک حکیم و عقل و عاقل یاوه سراییست. ریلا در جهان تکوین موجود خارجیست دیگه. اینی که داره میگه میخنده یاوه، میگه لغو، میگه پرتفلا، میگه یه واقعیتیست دیگه، موجودیست واقعی. این کسی در عالم رویا بسترش اینجاست، به خودش داره خواب میاره، یا از غاس احلام یا رویای ساده، برای یه واقعیتیست دیگه. این چنین نیست، معلوم میشود یه واقعیت، معلوم میشود نفس با یه بدن میتواند خیلی از کارها بکنه. حالا یا لغو کاری به بیهوده میزه، حالا بیداری و خواب های خود. نه این دیگر رو خیلی از کارها بکنه. حالا یا لغو کاری به بیهوده میزه، حالا بیداری و خواب های خود. نه این تجرد، این تجرد با کمک درد بدنی است، با کمک بدنی است. اونجا نه بدن نبود اصلا. نه در اونجا اصلا بدنی نیست، در اون مرحله عالیه جا ندارد. مسئله عبیت و اندربیت امونه به یسقین جا ندارد. اما مسئله رویا، چه رویا صادقه چه رویای از غاس و احلامی، یه موتر مشخصی سی زمانی سی حادثی است در عالم رویا ممثل می شود. ایشون تحلیلی می کنند فهم به این که ما دو یا سه مرحله تجرد داریم که در حقیقت سه مرحله نیست، دو مرحله است. این مرحله حس و خیال را باید به یک وادی برگردون، منتها لبه وادی و درون وادی و وسط وادی، نه این که سه مرحله باشد برای تجرد. چون اکثری نفوس مسئله احساس و تخیل را دارن، به احساس و تخیل مجرد است، به موجود مجرد منزه از مرگ است، پس اکثری نفوس که در این مرحله هستن منزه از نابودین و از بین نمیرن. اوهدی از نفوس که دارد تجرد عقلیان که برهانش در اول فصل گذشت، اول اشتاق و هفتم گذشت، که اونا در اصل تجرد عقلیشون منزه از مرگ هم. در بیانات هست امی سلام الله در نهج البلاغه هست که یموت لنا من مات و لیس به میت، از ماها میمیره ولی مرده نیست. و یبلا مننا من بریه و لیس به بالین، از ما بالی فرسوده می شود ولی فرسوده نخواهد شد. حکمت المشرقیه ان بنا هذا الكلام و نظائرهی علن حصار نشعات الانسان فی نشعت الحسیه و نشعت العقلیه. خیال می کنه انسان داره دو مرحله است، مرحله طبیعت و تجرد عقلی. اگر به تجرد عقلی نرسید در مرحله طبیعت است، مرحله طبیعت هم زوال پذیره. در حالی که این چنین نیست، مرحله طبیعت که عالم ماده است و بدن مادی و قالب این انسان، مرحله احساس و تخیل لبه و حد وسط مرحله تجرد است. اون مرحله تجرد عقلی که مرحله کامل است. انسان بالاخره اگر به تجرد عقلی نرسد به تجرد حسی خیالی میرسد، اینا مجرده. بنای این سخن الان که قائلن به زوال نفوس متوسطین الان حصار نشعات الانسان فی نشعات الحسیت و فی نشعت الحسیت و نشعت العقلیه، بر اون مبنا این چنین سخن گفتن به جمهور الحکما لما لم يتفتنوا بنشأة أخروية غير النشأة العقلية. برای عالم طبیعت دو عالم دیگر قائل نبودن بعد عالم طبیعت، و فقط بعد عالم طبیعت یک عالم بدم عالم دیگر به عقل قائل بودم، لما لم یتفتنو به نشد مخرویه غیر نشد رقلیه از تر رو الى حاضی الاخبار. یه ده گفتن این نفوس از بین میره، یه ده دو گونه سخن گفتن. فتارتن قالو به عدم بعض نفوس و از محلال ها، گفتن بعضی از نفوس معدوب میشن و مزمحل میشن و از بین میره. این یک. فتارتن گفتن به این که نفوس سه دستن، صافی، متوسط، عالی. اون نفس های عالی بدن رو رها می کنن به ملأ اعلا می پیوندن. اون نفس های صافی و متوسط این بدن رها می کنن به ابدان دیگه تعلق می گیرن علی سبیل تناسخ تا که کامل بشن. و تارتن به تناسخ الارواح صافلت و المتوسطه. اما صافله این تعلق میگیرن ای الاکوان الانسوریه من انسان آخر او حیوان او نبات او جماد. به این مسخ و نسخ و فسخ و رسخ است که جامع همین ها تناسخ. و اما المتوسطه از انسانی به انسان یا از انسانی به حیوان یا از انسانی به نبات یا از انسانی به جماد. احیانا این تو داستان ها هست که با مثلا اشاره فلون شخص این انسان تبهکار سنگ شد. این هست احیانا خیال میکنن این انسان تبدیل میشه به سنگ مثلا، میکنیم که این سنگ شد یا این حیوان شد. اگر حیوان شد نه یعنی مثلا بدن او روح او تعلق گرفته بدن حیوان دیگه، این ممکن از حیوان شد یعنی درونش ظاهر شدی. چون انسان که اینجور زندگی میکند، حرف میزند و یمشه علا رجلین، اینا همه کیفیت های عرضیست. اگر انسان جور دیگه خلق میشد، یمشه علا بطنه یا یمشه علا اربع بود، باز انسان بود. انسانیت انسان به این قیافه که نیست. انسان انسان به اون نفسیست که در درون او اگر شده بوزینه مسئله کن و فردتن خاصه این همون را آشکار میکند و میشه بوزینه. نه این که تناسخ شده روح اینها از بدن اینها مفارقت کرده در ابدان بوزینه ها تعلق گرفته، این چه نیست. این بوزینه واقعی این قشر انسان نماییش کنار رد به درونش ظاهر شد. این راه دارد. و اما روح یک انسانی از بدن انسان مفارقت بکنند تعلق بگیرد به بدن حیوان دیگر، این عقلن و نقلن ابطال شده است. بله تنزل کرده، یمین الله بالارض است، تنزل اوست. و اما متوسطه، نفوس متوسطه، اینها سیرشون الى عالم الافلاق است. این بر مبنای تناسخ، این دو دید. دید سوم به تارتن به سیلویت بعض الاجرام العالیه موضوعاً لتخیلات نفوس صلحاء و زهاد من غیر ان یسیر متصرفتن فیه. دید سوم این است که این نفوس متوسط بدن رو رها میکنن و تعلق نمیگیرن به اجرام علمی اون طوری که نفس به بدن متعلق می شود، بلکه اون اجرام علوی را به عنوان موضوع تخیلاتشون و کارهاشون قرار میدن بدون اینکه در اونها تصرف کنن و نفس برای اونها بشن. چون این نفوس بدون ابزار کار نمی کنند و این ابزار مادی و بدنیشون فرسوده شد، تعلق گرفتن به اجرام علمی، نه این که بدن نفس اونها شده باشن که بشه این هم تناسخ. البته همه اینها رو ابطال کردن. مبسوط این آرا در شرح اشارات مرحوم خواجه هست و چنک اسفر هم همین را مبسوطا با ردش نقل کرد. و سهارتن به سیروه که بعض الاجرام العالیه موضوعاً به تخیلات نفوس صلحاء و زهاد من غیر ان یسیر اون نفس متصرفتن در اون جرم عالی. اگه متصرف بشود میشود بدن. و بعض الاجرام دخانیه به نفوس شقیه، اجسام اجرام شفاف موضوع کارهای نفوس صلحاء و زهادن، و اجرام تاریک و ظلمانی موضوع تعلق نفوس شرعیه. چون
روحانی که من
دیدم بله. و نحنی قد اغمن البرهان الا ان العوالم ثلاثه. البته گرچه در خیلی از تعبیرات دارن که عوالم ثلاثه است، ولی نه به این معنا که عوالم ادراکی سه قسمت باشد، عالم حس، عالم تخیل، عالم عقل، بلکه جهان بینی بر این تسلیس است که خلاصه این واحد واقعی سه مرحله دارد: مرحله طبیعت است و مرحله برزخ است و مرحله تجرد کامل. این مرحله برزخی شدید و ضعیف دارد، اون ضعیفش حس است و قوی و شدیدش تخیل. نه این که عالم احساس یک مرحله باشد و عالم تخیل هم یک مرحله و عالم تعقل هم یک مرحله، که عوالم ادراکی سه عالم باشد با عالم طبیعت میشه چهار عالم، که کلا ما چهار عالم داشته باشیم. این چه نیست. مرحوم استاد علامه رضوان علی بر بسیار از این تعبیرات مرحوم صدر متعلقین که میفهمد عوالم ادراکی سه قسمت است اشکال میکنن، که عوالم ادراکی بیشتر دو قسمت نیست. ولی به همون اواخر جلد سوم از ظاهر بیانات خود صدر متعلقین به خوبی استفاده میشود که عوالم ادراکی دوتاست، و اگر میگن عوالم ستاست یعنی عالم طبیعت به اضافه عالم حس و تخیل و به اضافه عالم تعقل. اینجا ظاهرش اینه که عوالم ادراکی سه قسمت است. و نحنو قد اغمن البرهان الا ان العوالم ثلاثه، قهرن و مشاعر الادراکیه منحصرتون فی ثلاثه، الحس و تخیل و تعقل، و لکل منها عالم. وهم چیز دیگه نیست، وهم همون عقل کاذب است، بنابراین برای وهم یه واقعیت جدایی نیست. و اما الوهم فهو مدرک المعانی مضافتن الى المواد، پس فلیس یختص بالوهم نشأته. در حیوان هم اون مرحله تجرد تخیلی کافی است، و در انسان اون عقل کاذب است، بل وجوده وجود عقل کاذب، کما ان شیطان ملکان بالعرض و جنن بالذات. خب، فالله تعالی خلق الوجود را نشعات سلاس، عالم ادراکی و عوالم سلاس، دنیا و برزخ و متوسط و آخره. هم جسم و عوارض و بدن و امثال اینها من دنیاست، و ادراکها بالحس ظاهر و نفس و عوارضها من البدن، به ادراکها بالحس الباطن و العقل و معقولاتش من الاخره، و هی عالم العقل به ادراکها بالعقل القدسی. فتحصله که تمام نفس های انسانی بعد از بدن میمانند، برای اینکه همه مجردن، یا تجرد عقلی دارن که او هدیه از اوناست، یا تجرد برزخی دارن که اون اوساط از اوناست، و هیچ نفسی نیست که ادراکی تخیلی و احساسی نداشته باشه. پس این مرحله تجرد داراست و هرچه که مجرد است منزه از زوال است، پس تمام نفوس منزه از زوال هم به میمانن. پس به من وراهم برزخون الهیومی و بسون، این قبل از مسئله معاد مطرح است دیگه. این چه این نیست که هنوز معاد نرسیده و هنوز بدنها احیان نشده خبری از انسانها نباشد؟ نه، همه افراد بعد از موت زنده هن، با موت بدن از بین نمی روند، و اگر دوباره بدن بخواهد زنده می شود برای مسائل دیگر، اون امر آخر، و اما در برزخ همه نفوس زنده. در اینجا جریانی را از ملل و نهل نقل می کند که از دو حکیم دو حرف ناسازگار با هم نقل شده و با اینکه اینا جز الهیینند به قائلند به بقای نفوس، این دو حرف رو مرحوم مرحوم جمع می کند. بعد می پردازند به اشراق هشت ذکران فیه حکمت و نرشیه. نقل محمد ابن عبدالکریم شهرستانی فی کتاب الملل و النهل، معمولا در برابر اون چی که انبیاء علیه السلام آوردن به نام ملل بشر آرام ننشست، او هم ادیانی آورد به نام نهل. خلاصه بشر این چنینی در برابر انبیاء رأی هم دارد و آرایی هم در برابر وحی های انبیاء علیه السلام دارد. اون چرا که انبیاء علیه السلام آوردن ملل است، و اون چرا که بشر نسبت داد و بافت و ساخت و پرداخت به نام نهل است. نه خیر، عقل در برابر وحی خاضع وحی است، اما دیگه مذهب نمی سازه، مذهب نمی تراشه. و این بشر اگر چون که جاهل گناهکار بود، کارش در حد فسق جواره است، و اما عالم تبهکار بود، کارش در حد بدعت و سنت گذاری و مکتب آوری و مذهب پردازی اعاذنا الله من شرور انفسنا است. اینه که خطر عالم در اینجا باید کنید که خدا 70 گناه از جاهل می آمرزد قبلا یوق پر دل عالم زنبون، برای همین جهت دیگه بارش سنگین تره. خلاصه عالم غیر مذهبی و غیر متدین در برابر انبیا میستد دیگه. همام این ستون خلاصه این ملل نهل دو جلده، این قسمت رو بشر آورد، این قسمت انبیا. نه دیگه، برای اینکه اونا آمدن این رو برهانی کردن حکمای الهی دیگه. نه تبن لفلسفت، این بیان مرحوم مرسلات دیگه، تبن لفلسفت این که لا تطابق شریعت سمحت سهله و هاشا شریعت سمحه الهیه که مخالف با عقل باشد. این در علم و نفس در چیز الهیات است بارده. نه دیگه، اونجا که مذهب چیز آورد در برابر او اگر ایستاد میشه نه، اما مسائل علوم تجربه اینها دیگه چیز نیست. انهو قال پی کتابهی فی نفس، این چی نفرمود؟ ان نفس لا فعل لها دون مشارکت البدن، نفس بدون بدن کاری انجام نمیده، حتی تصور بالفعل. الان هم میگه میخواد یه چیزی رو بیندیشد به کمک بدن میندیشد. فینهو مشترکون بینه هما، این تصور را به کمک بدن انجام میده. خب اگر تمام کارها، حتی کارهای علمی، نه تنها کارهای تحریکی، کارهای ادراکی هم با شرکت بدن است، اذا مات و زال البدن دیگه نفس کاری نمیتونه انجام بده. چون معطل در عالم نیست، پس نفس بعد از موت بدن از بین میره. این حرف ایما و اشاره است و او ما الا انه لا یبقى للنفس بعد مفارقتها قوة اصلا حتی القوة العقلیه. این بیان اشاره دارد، اشاره است به اینکه نفس با بدن رفتن بدن از بین میره. چرا؟ به اینکه تمام کارها چه تحریکی و چه ادراکی با شرکت بدن یک است. وقتی بدن از بین رفت، نفس به تنهایی هیچ کاری نمیتواند بکند، نه تحریکی و نه ادراکی، این دو است. و موجود معطل در عالم نیست، این سه است. پس نفس با مرگ بدن از بین میرود. این نتیجه نه فرودیسی شاگرد در است دوست شما بری تشریفی احیه ممکنه و نه اسکندر افرودیسی است. و خالف استاده و ارسطاطالیس را، ولی که ارسطو قائل است به بقای نفس برز بدن، فانه غالب الذی یبقا مع النفس من جمیع ما لها من القوا، در بین همه قوایی که برای نفس است، قوه قاضی و حازم و امثال داره که قوای طبیعی است، همین از بین میرن، و قوای حسی امثال که اینا همین از بین میرن. الذی یبقا مع النفس من جمیع ما للنفس من القوا، فقط القوت العقلیه است که میمونه. چرا؟ از قو از لا قوت لها دون ذالک، برای نفس بدون قوه عقلیه قوهی نخواهد بود. از لا قوت لها دون ذالک فیحسو به تلتزو یا یلتزو بها، اگر ادراکی هست به وسیله قوه عقلیه انجام میده. یا قوهی ما ورای قوه عقلیه نیست تا احساس بکند به اون قوه دیگر و لذت ببرد از اون قوه دیگر که غیر منفی باشه. این گفته است.
همه این قوه منتقی در قوه عقلیه هم وقتی قوه عقلیه با بینیم اونها هم میمونه.
حالا ببینیم چجوری بین این دو رأی جمع میکنه.
این بیان اخلاقی چی بود فرمودید؟
این بیان اینکه قوه ای نداره تا احساس و لذت رو حفظ بکنه که غیر منفی باشه. از لا قوت به نفس دون العقل تا احساس به التزاز تأمین میشود. اما بنابرای بیان اول اینه که فقط قوه عقلی میموند و وسیله قوه عقلی احساس و التزاز داره. بل متأخرون یوسف بله که قید بشه بر منفی. حالا ببینیم ایشون چی رو جمع میکنن و چه استشهادی دارن. ول متأخرونه یثبتون بقاءها علی حیات اخلاقیت استفادتها به مشارکت البدن فیستعد بها لقبول حیات ملکیه فی ذلک العالم. متأخرین از مثلا مثل مشایل اینها میگوین که نفس با حیات اخلاقیش میمونه. اون حیاتی که به وسیله شرکت بدن یا سخاوت بود یا شجاعت بود یا عدالت بود یا دیگر ملکات بود، از راه شرکت در بدن و از کارهایی در عالم داشت تصف کرد. اون حیات اخلاقی را که فراهم کرد زمینه است برای حیات ملکیه در اون عالم. چون الان شجاعت اونجا که دیگه مسئله شجاعت مطرح نیست، الان جود و سخا و عفت هم سار داره اونجا که اخلاق عملی مطرح نیست. این اخلاق عملی و حیات خلقیه زمینه می شود برای تبدیل به حیات ملکیه که این صور الهی به اینها افاده خواهد شد و با اون صور میمونه و کار میکنه. بیزار کرده. پس سه مطلب ایشون می‌فرمایند که اقول التوفیق بین قول اسکندر و قول استادش ارسطو اینه که ان اسکندر اراد به عدم بقاء القوت العاقله، یعنی عقل حیولانی نمیمانه، نه عقل قوه بالفعل میمونه، عدمها عند عدم خروجها من القوت الفعل، اگر عاقله از عقل بالقوه به عقل بالفعل نرسیده در حد عقل حیولانیش این نمیمونه. این البته اشکال داشت که در فصل قبل بیان شده که نفوس سبیان و اینا هم میمونن، ولی که اونا نتوانستن تجرد برزخی و حیوانی نفوس سبیان هم سال دالک رو ثابت کنن. پس این که نمیمونه عقل بالقوه است که نمیمونه. پس نفی ناظر به عقل بالقوه است. و اما اثبات و اراد ارسطاطالیس به بقای این قوه عاقله بقا ها اند سیرورت ها عقلا بالفعل. پس اثبات به عقل بالفعل میخورد، نفی به عقل بالقوه. پس تناقضی در کار نیست، فلا تناقض بین القوله، چون به یک جا نمیخورد. اسکندر میگوید که عقل بالقوه نمیماند، ارسطو میگوید عقل بالفعل میماند. و اما قول حاضر فیلسوف ارسطو گفت لا قوت لها دون ذلك فیحسو به تلتزو بها، این فمبناهو علم تناع مفارقت القوت الحیوانیت المدرکت للمحسوسات باطن عن هذا العالم. این که میگه قوای حساس نمیماند برای اینکه تجرد را مخصوص به مرحله عالی نفس می‌داند که مرحله تعقل است، برای مراحل مادون تجرد قائل نیست. چون برای مراحل مادون قوه حس و تخیل امثال برای تجرد قائل نیست، از اینا بقایی نداره. به مبناهو علمتناع مفارقت قوه حیوانیه که مدرک محسوسات باطنیه است، امتناع مفارقت قوه حیوانیه عن هذا العالم، یعنی اون مفارق از عالم طبیعت نیست، مجرد از عالم طبیعت نیست، باقی نمونه. و قد مرد البرهان على بقاء قوه حیوانیه مدرکه للجزئیات بعد البدن. ما همونطوری که برهان اقامه کردیم بعد تجرد عقل، برهان هم اقامه کردیم بعد تجرد احساس و تخیل. بنابراین هم نشأت المتوسطه بین نشأت عقلیات که عالی ترین نشأت است و نشأه حسیات، یه معاد و نفوس المتوسطه بین الملائکه که مراحل عالی است و بین الحیوانات لحمیه که مراحل دانه، بین اون مراحلی که با فرشتگانند با مراحلی که با بلهم ازلن، مراحل نفوس متوسط فاصله است. این نفوس متوسطه فهیه مع تجربه ها انها در بدن طبیعی دنیایی غیر متجردت تعلقه بالعبدان المعلق است. این نفس ها وقتی این بدن رو رها کردن با بدنهای مثالی با تحیات مثالی در عالم هستن، گرچه مجرد از عالم طبیعت هم به این رو رها کردن، ولی مجرد از عالم معلق و عالم بدون ماده نیستن، در عالم برزخ هستن و اون مرحله عالیه که مجرد محض هست. معادی بسیار
مقامتون
این نفوذ متوسطه به این مرحله وسطی برمیگرده. اینا دیگه اینا در جناتون تجدیم تحت الانهار هم دیگه فدخلی فی عبادی بدخلی جنتی فی جنت و لغاست نصیب اینها نخواهد شد. اینا در جناتی که تجدیم تحت الانهار امثال ذالک هستن.
شما عالم برزخ
نه عالم برزخ، اون جناتون تجدیم تحت الانهار برزخ هست به این عالم طبیعت با اون جنت الله هایی که برای نفوسی مطرح هست به اون معنی هست. ولی اون اولیای الهی ولی من خواه مقام ربی جنت هم هم این جناتون تجلیم تحت الانها رو که جنت جسمانیست دارایم و هم اون جنت الله ها که منزه از این هم هست او رو هم دارا هستم. فهیه ما تجربه ها نازل بدن غیر متجردت تعلق بالعبدان المعلقه. پس فیبقا به حیوانیتها فی دار الجزا یا مصابتن یا معاقبتن. این نفوس در حد حیات حیوانی که دارای احساس و تخیل و ادراک و توهم و امثال ذلک هستند میمانند در اون عالم، حالا یا فی جنات تجزیه من تحت انهار است، یا کلما نزدیک جلود هم بدل دهان جلودن غیره هست، بالاخره جسم است یا عذاب است یا نعمه. برای این
طور سوال پس این هست در این هست که مسئله بعد از مریون برسون مشکلی آمد، این که همین آدم بعد خود رو میشون
نه دیگه، آخه مسئله معاد هست
دیگه،
بله دیگه این بله. اگر چون اونها آمدن در برابر اون قوم که میگوید اصلا این معدوم میشه، بعد معدوم نمیشه، همطور میمونه میمونه، به کدام سمت میره؟ به همون مرحله متوسط میره. اگرم احیا میشه ابدا به همین مرحله متوسط میره، نه مرحله عالی. فیبقا به حیوانیت ها فی دار الجزا، یا مصابتا فی جنات تجزی من تحت انهار، یا معاقبتا در کلمان نزدک روز احمد جنات. و الیه اشاره فی قولی تعالی و این دار الاخرت لحی الحیوان لو کن یعلمون، عالم آخرت عالم حیات هست، نظیر عالم دنیا نیست که بخشی از او زنده باشد و بخشی از او مرده باشد، نه کلن عالم قیامت عالم حیات هست.
ظهور حیات هست.